Historia que tú hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y iremos a partir, de lejos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llevo tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que son.
سلام، خوش اومدید به جدیدترین قسمت از پادکست برناباکست. خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون هستیم با بررسی آخرین بازی تیم مقابل لوانته. بازی با اسپانیول رو حقیقتا تصمیم داشتیم قبلتر با امیر بررسی بکنیم که امیر این هفته متاسفانه در خدمتش نیستیم و کنار خودمون نداریمش و با مرشاد بازی لوانته رو بررسی میکنیم که ششمین بازی تیم تو لیگ بود و ششمین برد، 18 امتیاز و برخلاف بردهای قبلی با اختلاف بیشتر از یک گل و دو گل اتفاق افتاد این بازی و تمامی نشونه این بازی امیدوار کننده بود. مرشاد بیشتر از این مقدمه چی نمیکنم چون بحث زیاد میتونیم راجبش داشته باشیم. از بازیکنه که این بازی ازشون انتظار داشتیم که به خودشون بیان و اومدن، بازی خوبی ارائه دادن و اتفاقات دیگه‌ای که در حاشیه این بازی وجود داشت مثل غیبت یک سری از بازیکن‌ها، بازیکنی که به من جایگزین بازی کردن و عملکرد خوبی داشتن و با ترکیب شروع بکنیم مطابق معمول و چیزی که دیدیم تو نیمه اول که یک شروع خیلی خوب بود.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. در مورد بازیمون جلوی لوانته اگه بخوایم با ترکیب شروع بکنیم، حالا به خاطر یه سری استراحتایی که مربی داد و به جا هم بود به نظر من، چون واقعا نیاز داشتن یه سری از بازیکن‌ها، مثل ادر که حالا دو تا ربات داده در عرض دو سال و کارواخالی که به تازگی برگشته به ترکیب تیم بعد از رباتی که داده، و حالا آرنولد هم متاسفانه مصدوم شده و فشار روی کارواخال بیشتر شده. با همه این صحبت ها، حالا البته اینم اضافه بکنم، به شوامنی هم استراحت داده شد، با تمام این صحبت ها حالا مربی تصمیم گرفت یه سری جا به جای ایجاد بکنه، هم توی ترکیب هم توی سیستم و بازیکن ها. من میتونم بگم که این سیستمی که حالا من دیدم یه حالت 3-4-2-1 داشت به نظر من، یعنی اینطوری بود که حالا گولرمون که طبق معمول کورتوا بود، سه تا مدافع وسط داشتیم که هویسن اومده بود مرکز زمین و کارراس و آسنسیو سمت راست و چپ این بازیکن بودن که میتونم بگم توی بعضی از صحنه های بازی تبدیل به دو مدافع هم میشد، یعنی آسنسیو خیلی میرفت گوشه تر توی قسمت دفاعی و این ترکیب سه دفاعه تبدیل میشد به چهار دفاعه. ولی خب اساس سیستم اگه بخوام بگم، مثلا یه تایم خیلی زیادی از بازی که ما با چه سیستمی بازی کردیم 3-4-2-1 بود به نظر من، که بازم میگم کار راست هویسن و آسنسیو سه تا مدافع تیم بودن، میشه گفت وینگ بک های تیم گارسیا و فرانکو بودن تو این بازی و از دبل پیوت سبایوس و فده استفاده کردیم. حالا متاسفانه فده جز بازیکناییه که با اینکه استراحت خیلی کمی داشته توی بازی ملی هم فشار زیادی بهش اومده، ولی ما مجبوریم استفاده بکنیم چون اونقدرم ترکیبمون عمق نداره. مثلا اگه بلینگام و کاما آماده بودن دیگه احتمالا فده استراحت میکردیم بازیو. جلوتر حالا از این ترکیب 3-4 که گفتم یه دو نفر دیگه هم بودن که گولر و وینی بودن، که یه خورده گولر بعضی از صحنه‌ها میومد عقب‌تر اضافه میشد به اون دبل پیوت کمک میکرد توی بازی سازی، یعنی نمیشه گفت گولر صرفاً هافک هجومی بود، ولی خب یه چیزی بین هافک هجومی و بازیکنی بود که یه خورده میرفت کنار دوتا دبل پیوت تیم کمک میکرد توی بازی سازی. و مهاجم تیم هم که امباپه بود، ولی خب همونطور که میدونید امباپه پست یکسانه حالا مهاجم نوکی کلاسیکی که حالا کلن اون وسط بازی کنه نیست، میاد اضافه میشه به سمت چپ و کلن سمت چپ ما همیشه تعداد نفرات بیشتری داره. بریم برسیم به جریان بازی. من میخوام جریان بازی با این سال از سینا شروع بکنم. توی 15 دقیقه اول بازی زیاد جالب نبودیم، بعد کم کم ما بهتر شدیم، ولی یه مشخصه خیلی زیادی که من تو این بازی می‌دیدم این بود که حالا چه امباپه چه وینی، کل بازیکن‌های تیم از سمت راست، حتی میتونم بگم فرانکو، در عرض می‌زدن ولی بیشتر از اینکه بخوان دیریب بزنن بیان جلوتر، پاس می‌انداختن توی زون 14 تیم و سعی می‌کردن پشت باکس حریف یه سری موقعیت شوت ایجاد بکنن. همچین چیزی توی بازی دیدی و نظرت چیه در مورد این مورد؟
ببین مرشاد، حقیقتش من این شکل بازی که دارم از تیم میبینم رو خیلی نمیخوام اغراقش کنم، نمیخوام خیلی تو سرش بزنم، چون ببین چیزی که الان داریم از تیم آلانسو میبینیم یه چیزی که قبلتر تو رئال مادرید هم بوده ولی خیلی سال ازش گذشته، و من اینطوری هم که شما دارید این رو میبینید و به واسطه اون فاصله زمانی که بین مثلا دوره آلانسو وجود داره و دوره مورینیو، خب این مسئله به چشم میاد که آره مثلا رئال داره شیوه جدیدی بازی میکنه، شکل جدیدی از فوتبال به نمایش میذاره، و من نمیخوام ارزش کار آلانسو رو پایین بیارم، نمیخوام مثلا گیر علکی بدم، ولی میخوام اینو بگم که آلانسو اگر داره امروز نتیجه میگیره به خاطر احیا کردن همون ایده های قدیمیه که با ابزار فعلی رئال مادرید همخونی داره، یعنی این شوت زدنه که اشاره میکنیم چیزیه که من فکر کنم پارسال باید اجرا میشد، اجرایی نشد، و الان آلانسو به نظرم با یه تشخیص درست تونسته یه بخش از مشکلات این تیم رو حل بکنه، چون چه سرگل اول که وینیسیوس اون ضربه استثنایی رو میزنه، چه قبلتر ما با بازیکنایی مثل والورده، مثل گولر، مثل ماسانتونو، مثل امباپه شوتهای متعددی زدیم. خب این گزینه رو داریم که یکی از برنامه اصلی ما شوت زدن از تمامی زوایا باشه، چون بالاخره یه توپ تو زمینه و شما این امکان رو داری باش که هزار تا کار بکنی و این عملکرد شما با توپ تو زمینی که مشخص میکنه کجا میتونی دفاع حریف رو باز بکنی و شوت زدن از این جهت خیلی به ما کمک میکنه که ما معمولا با تیمای روبرو میشیم که دفاعشون خیلی عقب رفته و این عقب رفتن دفاع حریف پاس میشه که ما اونقدی فضا نداشته باشیم برای اینکه بخوایم تو محوطه اونا بازی بکنیم، در نتیجه با شوت بزنیم چون مهاجم سرزن هم نداریم. و این تعداد بازیکن شوت زن اگر شوامنی فیکس باشه در کنار اون بازیکنایی که اس بردم، اگر بلینگام فیکس باشه کنار اون بازیکنایی که اس بردم، به ما این گزینه رو میده که ما با هر 5 نفر 6 نفری که اون جلو داریم شوت بزنیم و این 5 نفر 6 نفر با توجه به پخش بودن موقعیتشون در تمامی فضاها این امکان رو به ما میدن که از هر زاویه شوت بزنیم. خب این خیلی دفاع کردن سخت میکنه و این چیزیه که فکر کنم تیم به درستی روش برنامه‌ریزی کرده. اما از طرف دیگه بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم مرشاد، من فکر میکنم ما یه مقدار تو بحث موقعیت ساختن تنوعمون کمه. ما به لحاظ مثلا XG که میسازیم، اون عدد XG که ساختیم کاملا قابل قبوله و میتونیم بگیم از فصل پیش هم خیلی بهتر شدیم، اما تنوعش کمه و همونطوری که اشاره کردم بیشترش داره روی این شوت‌ها به دست میاد و من حقیقتا یه مقدار توقع دارم که با جلو رفتن بازی این تنوع هم بیشتر بشه.
سینا، این موردی که در مورد حالا دوران مورینیو گفتی ولی خیلی جای تفکر داره. چند سال گذشته از دوران مورینیو، یعنی اتفاقی که این ذاتی فوتبال بازی کردنه که هم توی دوران زیدان بوده که البته من حق میدم، حالا ما یه سری بازیکن داشتیم که مثل رونالدو بوده که توی محوطه واسه سانت میکردی گل میکرد واسه تو، بازیکنهای مثل مارسلو داشتی که سانترهای خیلی عجیب غریبی میکردن و من میتونم حالا بپذیرم که وقتی همچین اسکوادی داری بخوای مثلا فوتبالو ساده تر جلو ببری، ولی اینکه این همه تایم بگذره، یعنی چیزی که طرفدار رئال میشه گفت آخرین سالی که مورینیو مربی رئال بود فکر کنم 2013 بود که حالا 2014 کارلو اومد، یعنی بیشتر از 10 سال گذشته از این ماجرا و اینکه ما بعد از 10 سال داریم همچین چیزی رو میبینیم، یعنی اینکه آقا یه جای کار رئال ایراد داشته. من نمیگم صرفا مربی، حالا کارلو یا هر مربی دیگه، میگم که آقا این نوع فوتبال بازی کردن که یه خورده جذابتر هم هست واسه بیننده و یه سری اتفاقات جدیدی که ما داریم میبینیم باعث خوشحالیه، یعنی فوتبال تغییر کرده، فوتبال تغییر کرده. اگه این حالا کاری که داریم ما میکنیم چیز جدیدی هم نیست ولی جزء تاکتیکاییه که من بارها از تیم پپ دیدم توی سیتی، یعنی هزار بار من دیدم از پشت محوطه شوت میزنن، خیلی استفاده میکنن، محوطه رو شلوغ میکنن و حالا بازیکنایی که پشت باکس حریف حضور دارن شوت میزنن و این فقط یه مورده. حالا موردهای دیگه هم میشه راجبش صحبت کرد، مثلا کاتپک کردن و خیلی داستانهای دیگه که توی رال اصلا نمیدیدیم. مثلا من یادم نمیاد آخرین فولبکی که نفوذ بکنه به محوطه، کاری که مثلا مسی و آلبا میتونم بگم بالای 10 سال با هم دیگه انجام میدادن و ما کی دیدیم که مثلا مسی بندازه واسه اون بعد یکی مثل یه فولبکی مثل آلبا بندازه توی محوطه دوتا بازیکن جایگیری کرده باشن یکی بیاد گل بزنه. یعنی این چیزا خیلی هم پیچیده نیستن و بگیم خیلی سخته، این پر کردن محوطه، یه سری جزئیاتی که حالا مربیای نسل جدید بیشتر پایبند هستن بهشون، چیزای مثبتی که دیده میشه. من میخوام نکات منفی رو به صورت کلی تو این فصل بگم، بازم برمیگردم و اون بخش خط هافک واقعیتش، یعنی حالا تو این بازی شوامنی استراحت کرده بود و ما معمولا تو این فصل داریم اینطوری میبینیم که شوامنی و فده همزمان توی یه دبل پیوت دارن توپ میارن جلو. از دبل پیوت حالا شوامنی و فدم استفاده میکردیم ما توی بازی قبلی، که باعث چی میشد؟ باعث این میشد که با سرعت پایینتر توپ ما انتقال بدیم به جلوی زمین و تیم حریف و مدافع فرصت پیدا بکنن که زمین رو به خوبی ببندن. و یه خورده سرعت تیم اگه دقت کرده باشین، حالا توی بازی قبلی بخوایم یه مثال بزنیم، همین بازی قبلی جلوی اسپانیول سرعت تیم پایین اومده بود توی قسمت گردش توپ. این باعث میشه که بازیکنهای مخصوصا وینگرهای تیم و بازیکنهای جلوی زمین مثل امباپه، وینی و فرانکو، اینا اون جایی که باید توپ بهشون برسه و باید اونجا خطرناک باشن، توپ اونجا بهشون نمیرسه، یه جایی میرسه که دیگه نمیتونن موقعیت ایجاد بکنن. و سبایوس به نظر من یکی از بهترین بازیکنهای این بازی بود. من بارها در مورد سبایوس اینو گفتم که این بازیکن بازیکن خاصی نیست، یعنی بازیکن خیلی خوبی نیست که بخوایم بگیم حالا ثبات خیلی بالایی داره یا یه سری فاکتورا رو داره که از بقیه بازیکن‌ها خیلی بهتره، ولی به عنوان یه بازیکنی که بخواد توپ پخش بکنه واقعا کارش همینه توی زمین، یعنی بلد این کارو بکنه. فده این کارو بلد نیست. حالا شوامنی یه خورده میشه گفت که امسال با پیشرفتی هم که کرده و اون زمینه‌ای هم که قبلا توی فرانسه تیم ملی و حالا باشگاه داشته، استعدادشو داره که شکوفا بشه، تو این مورد بهتر بشه، ولی فده واقعا اون بازیکنی نیست که تو توپو بهش بدی بگی توپو جلو بیار واسه من. یعنی حتی اگه تیم حریف پرس خیلی از بالا هم نبکن، پرس از بالا هم نخواد بکنه، یعنی بخواد مثلا یه مید بلاکی داشته باشه، از وسط زمین بخواد یه فشاری بیاره، فده به مشکل میخوره. اگه بخواد اون وظیفه بازی سازی محول شده باشه به این بازیکن، یعنی اون بازیکن اصلی واسه جلو آوردن توپ خود فده باشه. پس چی؟ پس این حضور سبایوس ایدئال نیست، ولی اینکه یه بازیکنی که بلد این کارو بکنه خیلی شرایط واسه تیم ما تغییر میده. کاش ما همچین بازیکن و همچین پروفایلی داشتیم. حالا کاما تو این مورد میتونه به نظر من یه خورده کم کم بهتر بشه اگه بهش فرصت بدن، ولی فده واقعا اون بازیکنه نیست. و این موضوع تو این بازی خیلی به ما کمک کرد به نظر من، یعنی حضور سبایوس خیلی به ما کمک کرد، اون حضور گولری که اول بازی گفتم میومد کمک میکرد فده و سبایوس و پاسای خلاقانه که میداد خیلی به تیم کمک کرد. و گلی که ما زدیم و حالا اون بازی که کردیم توی این دقایق، یه بخش زیادیش از نظر من به این تصمیمات مربی برمیگرده.
خب ببین اینجا دیگه یه ذره همون بحثی که خودت اشاره کردی، یعنی همون محدودیت مهره، و حالا میگم صرفا باید از این وضعیت گذر کردیم فقط با توجه به همین ابزاری که داریم، اما خب دیگه اتفاقی که افتاده و حالا میشه اسمش رو نقطه منفی گذاشت، اما یه جوری هم میشه گفت شرایط فعلی یا محدودیت های اسکواد، چون نقطه ضعف لزوما محدودیت نیست، بعضی اوقات تصمیم اشتباه، بعضی اوقات فهم غلط از مسئله واسه ایجاد نقطه ضعف میشه، نه لزوما محدودیت. و میگم ما پارسال از این بابت بیشتر ضربه خوردیم تا محدودیت. و مرشاد در مورد بقیه جریان بازی، خب ما این مدت که حالا فصل شروع شده یه بازیکن رو میبینیم که بغیر از بازی اول تو بقیه بازی ها داره از ابتدا شروع میکنه، فرانکو ماسانتونو، و ژاوی خیلی به این بازیکن اعتقاد داره و هر بازی هم که میبینیم ترکیب و یه تغییراتی میده این بازیکن رو بیرون نمیذاره. و خب همیشه برای من سوال بود که خب اگر ترکیب چرخشی وجود داره، خب چرا شامل حال این بازیکن نمیشه و به نظرم اگر این بازی فرانکو گل نمیزد وارد یک فضایی میشد که آقا اینو بذارش بیرون، چون این نیاز داره که گل بزنه و در تیم تو با توجه به زمان و دقیقه‌ای هم که بهش رسیده نتونسته گل بزنه، و فکر می‌کنم این بازی با توجه به گلی که زد یه مقدار این فضا رو از خودش دور کرد، کما اینکه من همچنان یه سری نقطا بهش دارم و صبر کردم بیشتر ازش ببینم، چون شاید با مشاهده بیشتر نظر من اشتباه باشه و زود قضاوت کرده باشم. می‌خواستم نظر تو راجع به فرانکو بدونم و می‌دونستم که راجع به اینکه تیم وقتی با ترکیب اینچنینی میاد تو زمین، یعنی همزمان هم گولر هم فرانکو ماسانتونو تو زمینن، یه سری نظرات داشتی که خب می‌خواستم از بابتش ببینم که همچنان روی نظرت هستی، چون من همچنان به حرفت اعتقاد دارم که این دو نفر وقتی تو زمینن یه چیزی این وسط درست کار نمیکنه.
ببین سینا، هم میشه گفت حضور همزمان این دوتا با هم، چون واقعا میشه گفت اون نقطه ای از زمین که میخوان توپو بگیرن دستشون نقطه ای که نزدیک به هم، یعنی دوتاشون تمایل دارن هافبک هجومی باشن که متمایلن به سمت راست زمین، یعنی هر دو نیاز به توپ دارن. یعنی این صحبت هایی بود که هر دو داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، میگفتیم که واقعا این دوتا بازیکن از این خیلی شبیه هم نیستن، و مثلا گولر به نظر من مستقیم تر بازی میکنه، فرانکو توی دریب زدن بهتره، بهتر در عرض میزنه، شوت های بهتری داره، گولر خلاق تره، پاس های بهتری میندازه، بازی سازیش به نظر من بهتره از فرانکو. نمیگم این دوتا بازیکن شبیه هم باز فوتبال بازی میکنن، من نظرم اینه که این دوتا بازیکن نقطه ای از زمین بازی میکنن که تداخل داره با هم، یعنی اون جایی که وای میسن توی زمین با هم دیگه تداخل پیدا میکنن. و در مورد خود فرانکو، اول از همه میخوام دوباره اینو تاکید بکنم، ما یه بازیکنی از لیگ آرژانتین آوردیم توی رئال که الان یه ماه شده سینا، بیشتر یه ماهه از فصل گذشته،
دقیقا بیشتر از یه ماه شده،
یه ماه اومده داره توی اروپا بازی میکنه واسه اولین بار توی زندگیش، و همون شرایطی که وینی داشته، رودریگو داشته، نمیدونم همه بازیکنایی که از آمریکای جنوبی داشتن، همون شرایطو سپری کرده، ولی یه فرقی میکنه. فوتبالش از جنس فوتبال مثلا وینی نیست که توی لیگ برزیل کلن اروپایی بازی کردن و بلد نباشه، توی شوت زدن بهتره و از همه اینا مهمتر. نکته‌ای که به نظر من ژابی داره بهش بازی میده و خیلی مهمه از نظر من اینه که توی قسمت دفاعی خیلی بهتر از چیزیه که من تصور میکردم، یعنی فیزیک و دفاع و حالا توپگیری، و من این آمارش رو چک نکردم توی قسمت دفاعی، ولی چیزی که دارم به چشم میبینم به نظر من از اون چیزی که فکرشو میکردم بهتره. ولی برسیم به قسمت هجومی. اولا که این بازیکن به عنوان وینگر کنده، و وینگرهایی که با توپ، حالا بدون توپو که ول کن، با توپ هم سرعت بالایی ندارن، من زیاد نمیپسندم واسه وینگر بودنشون. شاید اگه ما فرانکو رو به عنوان هافک هجومی بازی میدادیم و حالا تا اینجا عمل کرده مثلا یه خورده بهتری هم داشت، من میگفتم که چه عالی. ولی خب وقتی من میام نگاه میکنم که آقا شما رفتین این همه سال بلینگامو خریدین، نمیدونم به عنوان هافک هجومی، بعد رفتین گولر رو خریدین، یه بازی هافک هجومی دارین توی ایتالیا داره هر هفته گل و پاس گل میده، پاس، یعنی شما سه تا هافک هجومی داری توی ترکیبت و میری یه بازیکنی رو میاری مجبور میشه اون بازیکن رو به خاطر اینکه تالنت خوبی داره بیای بذاری وینگر، یه خورده داستان میشه. حالا ولی اینم باید بگم، حالا فرانکو نسبت به بازیکنهای مثل گولر وینگر تره، یعنی به نظرم وینگر تخصصی نیست، ولی چون در عرض میزنه و یه سری دریبل ریزم داره توی فوتبالی ذاتن، باز بهتره تو این مورد از مثلا گولر، ولی اگه من بخوام بلند مدت نگاه بکنم 100% نمیام بگم که آقا شما برید بازیکنی با پروفایل فرانکو بیارید بکنید وینگر راست فیکس تیم واسه 10 سال آینده. ولی یه سری مشخصات خوب داره، یکی اون بحث دفاعی بود که گفتم، و نکته مهمتر، نمیشه گفت حالا خیلی هم مهمتر چون قسمت دفاعی به نظر من بیشترین اهمیت رو داشته، ولی یه نکته خیلی به نظر من جالبه در مورد این بازیکن، شوت های خیلی خوبی میزنه. یعنی به عنوان یه بازیکنی که تازه اومده توی فوتبال اروپا زیاد اونقدر الان شوت هایی که میزنه گل نمیشن، ولی مشخص از جنس، از نوع ضربه زدنش به توپ مشخصه که کلن شوت زن خوبی میشه. یعنی اگه اعتماد به نفس خودش رو حفظ بکنه شاید ببینیم که مثلا توی هر فصل بتونه 10 تا 12 تا گل مثلا شوت خیلی خوب بزنه، 10 تا 12 تا گل بزنه واسه ای تیم از این لحاظ. ولی خب زوده، یعنی به نظر من یه 6 ماه باید صبر بکنیم هنوز واسه قضاوت کردن این بازیکن.
من فقط در ادامه صحبتات اینو بگم که آردا گولر رو من یه نمونه با کیفیت تر از بابت عملکرد دفاعی نسبت به خامس رودریگز میبینم. یعنی خیلی این دوتا بازیکن به نظر من شبیه به همن، و این بحثی که مرشد اشاره میکنه که گولر مستقیم تر بازی میکنم به نظر من بخشش به همین شباهته برمیگرده که جفتشون با توجه به دیدی که دارن و اون پاس عمقی که میدن تو بازی خیلی سهم دارن، و حالا جفتشون هم چپ پا هن، جفتشون هم ضربه پا خوبی برای زدن کورنر دارن، و دیدیم که مثلا پارسال 2-3 تا پاس گل خوب آردا گولر رو کورنر داده، و امسال هم احتمالا از همین بابت خیلی به کار تیم بیاد. و فکر میکنم حتی این مسئله که خامس رودریگز خیلی بازی کنه تنبلی بود اون اوایل تو گولر دیده میشد، اما گولر به مرور راه افتاد و اصلا از اون چیزی که خامس رودریگز بود کاملا فاصله گرفت. ولی خب از طرف دیگه اون باگ بازیشون هم هست، یعنی دو نفر واقعا جلو زمین بیشتر به درد میخورن تا چیز جای دیگه، و اینکه هر دفعه گولر میاد عقبتر و یه اشتباهی میکنه هم فکر کنم گواهه بر این موضوع، چه تو بازی مارسی چه تو بازی مقابل لوانته که یه جا نزدیک بود تیم رو اذیت بکنه با توپ لو دادنش. من فکر کنم از این شباهت میاد. نظر تو چیه مرشاد؟
من میخوام اینو بگم در مورد کلن گولر، من که کلن باید موافقم، یعنی نمیخوام چیزی به حرفت اضافه بکنم در مورد این موضوع. حرفی که میخوام بزنم اینه که ما باید یه کردیت خیلی زیادی به مربی تیم بدیم. یعنی وقتی یه مربی میاد بازیکنی مثل امباپه که توی کل دوران کریرش از زمان پاریس تا حالا دوندگی از خودش نشون نداده، الان توی خیلی از صحنه‌های بازی داره پرس میکنه، من میبینم یه سری صحنه اصلا جلوی ضد حمله رو میگیره. یعنی من واقعا اگه تابستون بهم میگفتن کلوب مربی رئال میشه بازم میگفتم نمیتونه امباپه رو مثلا متقاعد بکنه که همچین کاری توی زمین بکنه. نمیگم الان مثلا امباپه شده پرایم مثلا مانه و حالا زمانی که اونقدر پرس میکرد، نه، ولی واقعا داره مشارکت میکنه توی زمین و این نکته کمی نیست. یا همین گولری که داری میگی که یکی از باگای دفاعی تیم توی فصل قبل بود الان میاد توپگیری میکنه، و وینی همینطور، بقیه بازیکنهای تنبل تیم همینطور. من بخوام دوباره، این به نظر من نکته خیلی مهمیه، بخوام تا اینجای فصل بگم یه چیزی از 100% میگیره ژاوی، قسمت دفاعیه. یعنی حتی از تصور من خیلی فراتر رفته توی قسمت دفاعی.
آره از این بابت که خیلی فکر کنم عمل کرده الان صحبت بهش پرداخته بشه، چون همونطوری که هم اشاره کردی اصلا گولر اون جوری هم که نشون میداد انگار پتانسیل این رو هم نداره که تو بخوای روش کار بکنی برای این موضوع، ولی خب اومده و بازیکنه رو یه جوری سرشکلش داده که تو این مسئله هم بهتر بشه. مرشاد، حالا با توجه به چیزی که تا الان اتفاق افتاده، چون من الان نگاه کردم و برنامه بازیامونم در ادامه پیچیده تر میشه، حالا من رو بخوام بخونم برای اینکه اشتباه نکنم، ما بعد از بازی مقابل لوانته قرار شنبه مقابل اتلتیکو بازی بکنیم، بعد میریم قزاقستان، یه سفر دور دنیا داریم، 13 ساعت تو پروازی میریم مقابل غیرت آلماتی قزاقستان بازی میکنیم، بعد برمیگردیم با ویارالی که این فصل تیم خوبی نشون داده و خودش رو همچنان تو محدود سهمی نگه داشته بازی میکنیم، بعد تو زمین خطافه بازی داریم و بعدتر تو چمپیونز لیگ یوونتوس و بعد از اون هم مقابل بارسلونا و والنسیا بازی داریم، که البته این دوتا بازی میزبان ماییم، ولی خب به هر حال هم والنسیا تیمی که مقابل ما یه دفعه ای به بهترین نسخه خودش تبدیل میشه، پارسال هم تو برنابو تونستم ما شکست بدم، بارسا هم که خب با توجه به اتفاقاتی که فصل پیش افتاد نباید دست کم گرفت، هرچند که با مربی جدید و از رئال بهتره. من می‌خواستم نظر تو رو بدم که الان با توجه به برنامه‌ای که ما در ابتدای فصل داشتیم، که انصاف داشته باشیم برنامه راحتی بود برای شروع فصل، مواجه شدن با همچین برنامه‌ای با توجه به اینکه حالا ما الان واقعا میتونیم بگیم وارد تونل وحشتمون شدیم تو فصل، این تعداد بازی سخت پشت سر هم تو رو یه مقدار نگران نمیکنه؟ چون من حداقل اینجورم که حالا درست ما 18 امتیاز ممکن رو گرفتیم و تو لیگ تمام امتیازات رو گرفتیم، تو چمپیونز لیگ اون بازی اول رو بردیم که خیلی اهمیت داشت، ولی الان دارم به این برنامه نگاه میکنم، احساسم بر اینه که ما باید آمادگی اینو داشته باشیم که یه جا امتیاز از دست بدیم، نمیگم میبازیم ولی ممکنه ما یه دفعه تو خونه خطافه زمینگیر بشیم خدای نکرده، یا مثلا مقابل بارسلونا ما الکلاسیکو نتونیم ببریم. این چیزایی که من فکر کنم احتمالش وجود داره و من حقیقتا اینطور نیستم که بخوام رویا فروشی بکنم، به نظرم این 6 تا بازی برای رئال مادرید بازیایی بوده که در حد و توانش بوده که ببره، ولی بازیای دیگر رو من حقیقتا شک دارم که رئال مادرید بتونه با همین فرم ادامه بده، چون واقعیت اینه که هم مصدومیت خبر نمیکنه، هم اینکه ما این وسط یه فیفاده هم داریم که ممکنه فرم تیم رو بندازه. می‌خواستم نظر تو رو بدم راجع به برنامه بازی تیم در آینده و اینکه تو چه فکر می‌کنی در مورد این تونل وحشتی که به اصطلاح داریم برای این 7 تا 8 بازی آینده.
سینا من واقعیتش اونقدر حالا کسی نیستم که خیلی خوشبین باشم، ولی نمیدونم چرا این فصل این خوشبینیه توی من خیلی وجود داره، یعنی با توجه به چیزایی که دیدم و شاید میتونم بگم سال هاست، یعنی دیگه فکر نکنم کسی اندازه سینا و امیر حالا منو از نظر حالا نظرات فوتبالی بشناسه، چیزایی که 4 سال 5 سال منتظرم توی رال اتفاق بیفته و الان دارم میبینم باعث میشه که فکر بکنم این فصل خیلی متفاوته به نسبت فصلهای پیش. نمیگم که 100% قهرمان میشیم، ولی الان امیدم به تیم به قهرمانی توی لالیگا اگه اول فصل مثلا 40% بود 50% بود، الان میتونم بگم 70% من شانس میبینم. شاید این تغییر بکنه، شاید آقا همونطور که سینا گفت ممکن آقا ما توی وضعیتی بیفتیم امتیاز بدیم، ولی یه چیزایی خیلی چیزایی مثلا پیچیده هم نیستن ها، که مثلا یه بازیکن مثل امباپه داره اینطوری از خودش نشون میده، تعهد از خودش نشون میده، یه بازیکن مثل وینی از خودش داره تعهد نشون میده، و ژابی که با نیمکت نشین کردن بازیکنای مثل وینی رودریگو از کل تیم زهر چشم گرفته. این تشنه بودن بازیکن ها چیزی بوده که من خیلی وقت توی رئال ندیدم و این نکته خیلی مثبتی، یعنی تیمی که تشنه باشه بازیکن ها نه حالا صرفا به خاطر اینکه مثلا بخوان جام ببرن، به خاطر اینکه جایگاه خودشونه توی تیم حفظ بکنن. یعنی من حس میکنم این ترسه الان ایجاد شد، الان داره فده فکر میکنه که آقا اگه بازیکنی مثل وینی ممکنه یه بازی بره کلا روی نیمکت، یه بازی دقیقه 60 تعویض بشه، بازیکنی که همین پارسال داشت واسه یه توپ طلا می جنگید و با حالا کاری که فیفا انجام داد، به این فیفا که نمیتونیم بگیم یوفا انجام داد، حالا به حقش نرسید. الان این بازیکن ممکنه نیمکت نشین بشه، بقیه بازیکن هم میان بیشترین سعی خودشونو میذارن که جایگاه خودشونو توی تیم حفظ بکنن و این چیزا باعث میشه من خیلی خوشبین باشم واقعیتش.
خیلی هم خوب، ما پرونده بازی لوانتر اینجا میبندیم. بازی اسپانیولا که اشاره کردم، با توجه به اینکه امیر رو این هفته در کنار خودمون نداشتیم، حالا بررسیش نکردم، اما واقعیت اینه که بازی اسپانیول هم یک نشونهایی از بازی با لوانته داشت، ولی با این تفاوت که ما جلو لوانته تیم تر بودیم، بهتر بازی کردیم و شاید تمامی اون چیزهایی که در مورد بازی با لوانته گفتیم و مثلا میتونستیم 10% کمتر، 15% کمتر در مورد اسپانیول هم بگیم، اما خب تیم مقابل لوانته از بازی مقابل اسپانیول هم بهتر دیده شد و ممنون که این هفته هم در کنار ما بودیم. ما هفته دیگه هم برمیگردیم به همین شکل، یعنی دو تا بازی ها رو یک هفته رو در یک اپیزود بررسی میکنیم اگر شرایطش وجود داشته باشه و هم بازی اول هفته مقابل اتلتیکو، هم بازی وسط هفته مقابل نماینده قزاقستان در اروپا رو در اپیزود بعدی از ما خواهید شنید بررسیش رو و سعی میکنیم اونجا هم نسبت به تغییرات تیم و اتفاقاتی که تو اون هفته رخ میده هم واکنش های مناسبی داشته باشیم، چون حقیقتا وقتی شما تعداد اپیزودها و تعداد بررسی های بازی ها رو بالاتر میبرید، نیازمند اینی که دقت و ریزبینی بیشتری داشته باشی، چون تو یک هفته تغییرات شگرفی تو یک تیم رخ نمیده و ما بیشتر سعی میکنیم که ببینیم تیم نسبت به هفته خودش چقدر بهتر شد، چقدر بدتر شد و در چه زمینه‌هایی وضعیت تغییر کرده و امیدواریم که تیم به همین مسیر رو به رشدش ادامه بده، چون از ابتدای جام جهانی باشگاهی که آلانسو اومده تا به امروز تیم همچنان داره پیشرفت میکنه و سوای اون نتایجی که حالا در آخرین بازی جام جهانی باشگاه رخ داد، من دارم میبینم نشونهای پیشرفت و این نکات منفی، نکات ضعفی هم که حالا راجبی صحبت کردیم خیلیش برمیگرده به محدودیت های اسکواد و صرفا مربی نیست که این وسط داره راجبش صحبت میشه، در مورد کلیت مجموعه داریم صحبت میکنیم، نه صرفا یک شخص، و امیدواریم که این محدودیت ها هم اونقدری در نتایج باشگاه دخیل نشه و تا اپیزود بعدی و صحبت در مورد وضعیت باشگاه و دو بازی آینده تیم از همتون خدافظی میکنیم.